در ساعت 15 هستیم. سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوند. من مهرداد قاسم‌فر هستم. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. وزرای خارجه 5 کشور در زمینه سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی دیدار میکنند. ده‌ها نویسنده ایرانی خواستار مجازات آمران و عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراینی شدند. و عفو بین الملل میگوید برخی مراکز درمانی ایران معترضان را نپذیرفتند. خوش آمدین به این بخش خبری تحلیلی ما و ویژه برنامه ادامه ویژه برنامه پوشش رادیو فردا درباره خبرهای امروز ایران. وزرای خارجه کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان و بریتانیا امروز پنجشنبه به منظور تلاش برای پیشبرد همکاری کامل مقام‌های ایرانی در لندن دیدار می‌کنند. شهروندان این کشورها در پی هدف گرفته شدن هواپیمای اوکراینی در تهران کشته شدند. مارک گارنو وزیر ترابری کانادا در آستانه این دیدار گفت کارشناسان اعزامی آن کشور به ایران محل سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر اثر شلیک سپاه پاسداران را بررسی کردند. این مقام کانادایی همچنین از توافق برای بازدید از لاشه این هواپیمای مسافربری و مشارکت کارشناسان آن کشور در رمزگشایی جعبه‌های سیاه خبر داد.
جعبه های سیاه هواپیما در دست ایران است که هدایت تحقیقات را بر عهده دارد. مسئولان ایرانی به ما گفتند نه تنها اجازه خواهیم داشت در روند رمزگشایی، بلکه در تحلیل داده های جعبه های سیاه هم مشارکت کنیم. باید ببینیم به این وعده عمل می کنند یا نه، چون هنوز این اتفاق نیفتاده. به همین دلیل ما می خواهیم اختیار لازم را دریافت کنیم و هیئت ایمنی ترابری کانادا می خواهد در تحقیقات مشارکت داشته باشد.
57 از 176 قربانی شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین ایرانی کانادایی بودند. بیش از 180 نویسنده و انجمن ادبی درون ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به سرنگونی هواپیمای مسافری توسط موشک‌های سپاه پاسداران خواستار معرفی و مجازات همه آمران و عاملان خطاکار شدند. در این بیانیه‌ای که سایت کلمه روز دوشنبه 23 دی ماه منتشر کرد، امضا کنندگان اقدامات مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از اعتراف به شلیک هواپیما را عملیات فریب خوانده و نوشتند روا نمی‌دانیم خانواده هایی که برای از دست رفتن عزیزانشان اندوهگین بودند از بیمسئولیتی، بیکفایتی و ناکارآمدی نهادهای مسئول خشمگین نیز باشند. سازمان عفو بین الملل در گزارشی میگوید بعضی مراکز درمانی در ایران از پذیرش زخمیان اعتراض‌های چند روز گذشته بیم داشتند. این سازمان حقوق بشری روز چهارشنبه همچنین از تهدید پزشکان از سوی نیروی انتظامی در پیوند با پذیرش معترضان مجروح خبر داد. عفو بین الملل با استناد به تصویرها و شاهدان خود اعلام کرد نیروهای امنیتی به سوی معترضان گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی و ساچمه‌ای شلیک کردند. دور تازه اعتراض‌ها در چند شهر ایران پس از اذعان سپاه پاسداران به سرنگون کردن اشتباهی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین آغاز شد. در اعتراض‌های آبان ماه سال جاری هم گزارش‌هایی درباره حضور مأموران امنیتی در مراکز درمانی و بازداشت معترضان مجروح منتشر شده بود. در پی افزایش انتقادات به دولت حسن روحانی در زمینه بیخبری چند روزه از دلیل سقوط هواپیمای مسافری اوکراینی در نزدیکی تهران، حسن روحانی در مقام دفاع از خود برآمد. رئیس جمهوری ایران که در یک مراسم بانکی سخن می گفت اظهار داشت به عنوان مسئول شورای عالی امنیت ملی روزانه مراقبت می کنم. همه چیز را نمی توانم بگویم، اما اگر مراقبت روزانه صورت نگیرد بین جنگ و صلح یک گلوله فاصله است. همکارم رویا کریمی مجد در استودیوی خبر در کنار من تا نگاهی دقیق‌تر بکنیم به این سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. رویا، آقای روحانی چطور سعی کرد در دفاع از خودش صحبت بکنه. چی گفت دقیقا؟
آیه روحانی مرداد در واقع برگشت به سالهای اولی که انتخاب شده بود و گفت که تونسته تورم رو از همون سالهای اول تحت کنترل در بیاره. اونطور که آقای روحانی میگفت اقتصاددانان هیچ کدوم باور نمیکردن که بشه تورم 40% رو به تورم یک رقمی تبدیل کردن. آقای حسن روحانی مدعی شد که تونسته این کار رو بکنه و حتی تا اوائل سال 97 هم تورم رو تونسته بوده یک رقمی نگه داره. اما خیلی زود آقای روحانی در واقع به امروز رسید، شرایطی که در حال حاضر ایران در اون هست و در مورد اونچه که ایستادگی در برابر آمریکا خوند هم صحبت کرد.
کمتر کشوری است که جرأت بکنه در برابر آمریکا صریحاً اعلام بکنه و یک پایگاه نظامی مهم منطقه‌ایش رو زیر موشکباران قرار بده. آمریکا به همه ظلم میکنه، به همه تجاوز میکنه، به همه ملت‌ها منافعشون زیر پا میگذاره. ممکنه بعضیا هم به زبان تهدید کنن، اما اینکه در مقام عمل یک پایگاه نظامی اونها رو ما نیمه شب بلرزانیم و پنتاگون رو برای 24 ساعت در برابر این حادثه بیدار نگه داریم و ناچار کنیم آمریکا رو که از تهدیدش عقب نشینی کنه. خب این نکته مهمیه.
مرداد، در واقع بعد از این بخش صحبت‌های آقای روحانی بود که اون خیلی ادبیات جنگی پیدا کرد و خیلی در طول صحبت‌هاش در مورد جنگ صحبت کرد و حتی موارد مختلفی مثل برجام رو به حمله نظامی ارتباط داد و گفت که رئیس جمهور فرانسه بهش گفته بوده که 6 کشور در سال 2013 تصمیم گرفته بودن به ایران حمله نظامی بکنن، اما انتخاب دولت 11 اونها را از تصمیمشون منصرف کرده و عملاً تصمیم به اون حمله نظامی منجر شده به برجام.
قبلا هم من گفتم این تعبیر رئیس جمهور فرانسه است، رئیس جمهور قبلی، که اولش در یک جلسه به من خصوصی گفت، بعد یک بارم که من پاریس رفتم در حضور خبرنگارها گفت ما 6 کشور قاطعانه تصمیم گرفته بودیم برای حمله نظامی به ایران و مصمم بودیم که در سال 2013 این حمله انجام بگیره. بعد از انتخابات در سال 2013 و شرایط دولت در ایران ما را دچار تردید کرد و بعد منصرف شد.
روی در مورد این موضوع میدونیم که یکی از بحث‌های حاشیه این ماجرا این اعلام بیخبری حسن روحانی بنان رئیس شورای عالی امنیت ملی و همینطور بنان رئیس جمهور مملکت بود که گفت من اصلا خبر نداشتم تا 2 روز. بسیار این بحث بوده که چرا او خبر نداشته و او بایست این خبر رو میداشت. آقای روحانی این به این موضوع هم پرداخت یا
حرفت کاملا درسته مرداد. همین 2 روز پیش حسن روحانی از مسئولانی که نامی از اونها نبرد خواست که اعلام بکنن از زمان حمله موشکی ایران به هواپیمای اوکراینی تا بعد از ظهر جمعه که به گفته آقای روحانی شورای در واقع به صورت اضطراری شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه داده چه اتفاقی افتاده و چه کردند، آن زمان در واقع خودش رو بیخبر از ماجرا نشون داد، اما حالا در یک چرخش 180 درجه‌ای میگه که شلیک هر موشکی با نظارت اون. صدای اون گوش بدیم.
تلاش دولت این بوده که یک ثباتی رو و یک امیدی رو نسبت به آینده به وجود بیاره، جلو برخورد نظامی رو بگیره، جلو جنگ رو بگیره، و این کار رو روزانه انجام داده. روزانه یعنی همین دیروز، یعنی همین امروز. من روزانه مراقبت میکنم، من به عنوان مسئول شورای عالی امنیت ملی روزانه مراقبت میکنم. نمیتونم همه چیز رو اینجا بگم و گفتنی نیست فعلا، اما اگر مراقبت مداوم انجام نگیره بین جنگ و صلح یک گلوله فاصله است.
درباره صحبت‌های حالا معاون اول حسن روحانی هم یک اشاره‌ای بکنیم که آقای جهانگیری در مراسم سالگرد آقای هاشمی رفسنجانی هم سخنرانی کرده. آقای او هم اشاره کرده به این موضوع؟
مرداد، اسحاق جهانگیری یک سویه دیگری به این ماجرا نگاه کرده، از یک منظر دیگری نگاه کرده، خیلی احساساتی برخورد کرده با ماجرا، گفته که ترجیح میداده در برابر حادثه ها و فاجعه هایی که به گفته اون در دو هفته گذشته کام ملت رو تلخ کرده، سکوت کنه، به درون خودش پناه ببره، با خدای خودش صحبت بکنه. اما حالا امروز در مراسم سالگرد آیت الله هاشمی رفسنجانی تصمیم گرفته که صحبت بکنه. آیه جهانگیری خیلی با صراحت اشاره کرد به اینکه در شرایط فعلی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تنزل پیدا کرده. اشارش به ماجرای پنهانکاری بوده که در مورد اعلام خبر شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی بوده. آیه جهانگیری اشاره خیلی در واقع گذرایی داشته به اون چیزی که در چند روز گذشته اتفاق افتاده، شعارهایی که در اعتراضات سر داده شده، و گفته که جایگاه رهبری و نیروی نظامی نباید تضعیف بشه.
خیلی سپاسگزارم از تو رویا کریمی مجود. اما سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، برگردیم به استودیو.
آقای روحانی میگه برید نگاه بکنید عالم عاملان این کار کیان. خب شخص اول مملکت اگه این کار باشه تو چه کار میکنی آقای روحانی؟ محاکمش میکنی؟ اگه دستور از شخص اول مملکت باشه تو که از هیچی خبر نداری.
آقای روحانی شما حق داری، شما در جنگی، در زمان صلح نیستی، منتها در جنگ با ملت ایرانی، نه با هیچ جای دنیای دیگه.
در ارتباط با اتفاقات روزهای اخیر، فضای سیاسی ایران در حال حاضر در دست انتقامجوها و جنگ طلبان و دشمنی کورکورانه با تقریبا همه دنیاست. این فضا باید به عکس خود، یعنی فضای ضد جنگ و صلح طلبی تبدیل شود. آرزو میکنم همه نیروهای ترقی خواه و اصلاح طلب واقعی یک حرکت بزرگ ضد جنگ را در ایران سازماندهی کنند و این خواست ضد جنگ را با خواست یک انتخابات دموکراتیک بدون حذف استصوابی پیوند دهند.
آقای روحانی مردم رو به صبر دعوت میکنن. میخوام بهش بگم آقای روحانی دیگه چه صبری؟ مرغ که مردم نمیخورن، گوشت که نمیخورن، نون خالی هم میخوای نخورن؟ مدت هاست که از خدمات پزشکی و دندان پزشکی برای این مردم هیچ خبری نیست. مدت هاست که از سلامت روحی این مردم برخوردار نیستند. آقای روحانی نکنه میخوای ما رو به سمت کره شمالی شدن سوق بدی؟ یعنی مردم علف هم باید بخورن بعد از این؟ آقای روحانی دیگه چه صبری بکنن؟ اگر هم میخواستن بخورن دیگه نمیخورن. بعد از این کشتارایی که تو آبان ماه از مردم کردید، مطمئن باشید مردم به شما فرصت نمیدن.
امروز سایت اینساید دی گیمز خبری رو منتشر کرد مبتنی بر اینکه توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک ادعا کرده که ایران از طرف این سازمان به حال تعلیق در نیومده، چرا که این کشور نامه ارسال کرده که اطمینان میده به سیاست تبعیض‌آمیز شلیه ورزشکاران اسرائیلی پایان میده و جمهوری اسلامی ورزشکارانش با ورزشکاران اسرائیلی دیدار خواهد کرد. خیلی کوتاه با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی دو دقیقه همراه میشیم، یک مرور کوتاهی کنیم بر این موضوع. های رستم‌پور خوش آمدید به این برنامه. به نظرتون میاد که این موضوع چقدر میتونه ساعت داشته باشه که نامه از طرف آقای سلطانی فر با امضای آقای سلطانی فر و رضا صالحی امیری رفته باشه به کمیته ملی المپیک، اونطور که توماس باخ میگه؟
درود مرداد قاسمفر عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. اشاره ی آقای باخ به همون نامه‌ای که صالحی امیری و آرش میراسمایلی رئیس فدراسیون جودو با هم امضا کردن فرستادن که ما همه قوانین و مقررات رو فارغ از هر گونه تبعیض سیاسی رعایت میکنیم. و الان توماس باخ با توجه به اینکه با این دو نفر در سوئیس در جریان المپیک زمستانی نوجوانان دیدار کرده در لوزان، اونا رو تحت فشار قرار داده و گفته که دیگه بخششی در کار نیست، مجدداً برای فشار بیشتر به اون نامه داره اشاره میکنه. یعنی اون که مشخصه، عکسی هم منتشر کردن در توییتر IOC که اسکیباز دختر اسرائیلی، اسکیباز پسر ایرانی و یک اسکیباز آمریکایی کنار توماس باخ هماهنگ شده با اجازه مقامات ورزشی ایران ایستادن و عکس گرفتن. این اتفاق اصلا رخ نداده بود. پس ایران دیگه راهی نداره، ناگزیره که به این قانون احترام بگذاره. در غیر این صورت طبیعتاً منجر به تعلیق کل ورزش ایران خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم از تو مهدی رستم‌پور که کوتاه با ما همراه بودین. بحث طولانی‌تری هست و در فرصت‌های بعدی حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. در ساعت 15:15 هستیم. من مهرداد قاسم‌فر هستم. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان رادیو فردا با ما.